ادامه مصاحبه با جناب آقای نصیر عصار نوار شماره 4 روی علی. جناب آقای عصار تمنا میکنم در دنباله مطالب قبل فرمایشاتون رو بیان بفرمایید.
صحبت به اینجا رسید که حالا گذشته از اداره و تمشیت امور اوقافی و موقوفاتی، وظیفه دیگر سازمان اوقاف که امور مذهبی به طور کلی و مخصوصا وضعی که در مملکت پیش آمده بود و نقاری که بین دولت و روحانیت پیش آمده بود و نقشی که اوقاف احیانا میتواند در برطرف کردن این نقار و نزدیک کردن این دو پایه و ستون اجتماعی ایران ایفا بکنه، بنده توضیح عرض بکنم. بازم در اینجا یه مقدمه خیلی کوتاه و مختصر لازم است. اولا اشاره کردم که در اسلام هم از شیعه و سنی چیزی به اسم تفکیک دین از سیاست نیست. دین عین سیاست، سیاست عین دینه، یعنی در واقع سیاست جزئی از امور زندگی این دنیایی مردمه که تمام این امور زیر سلطه و به اصطلاح بلیط دین و شرع مقدس قرار دارد. حالا در عمل طوری شده است به دلایل تاریخی و کیفیات که می‌دانیم، یواش یواش یه تفکیکی عملی پیدا شده است که در دوران حاضر رسیده به جایی که امور مذهبی مردم که جنبه اون قسمتش که جنبه خصوصی داشته است به اصطلاح جنبه ارتباط عبد با خدا بوده، این قسمت رو روحانیت تحت نظر داشته و اداره می کرده و بقیه قسمت که زندگی عادی مردم بوده از معاملات و تجارات و حقوق و غیره و من جمله سیاست و اداره امر مملکت و غیره، اینها رو یه دستگاه دیگه بشه دستگاه دولتی که این دو دستگاه عرض کردم در واقع همیشه دو ستون بودن در مملکت که این دو ستون میبایستی مجموعنشون قوام کار مملکت رو تأمین بکنن. اگه یکی از این دو ستون ضعیف میشده، مملکت یه وزید به گرفتاری دوچار میشده است. در تا بعد از تأسیس مشروطیت، یادمون هست که قبل از تأسیس مشروطیت روحانیت وظایف بیشتری داشته است. یه قلم مسئله قضاوت بین مردم و به اصطلاح رفع محاکمات و دعاوی به عهده روحانیون و علمای مذهبی است. مسائل تربیتی و تعلیم و تربیتی یک قلم در دست علما بود است و از طریق موقوفات بیشتر بسیاری از موقفات علما رو واقفین به عنوان متولی تعیین کردن، برای اینکه هم به ایمان و درستکاریشون اعتقاد داشتن و هم به اینکه مثلا خب یک عالمی بهتر میتواند یک موقفه ای که باید به مصرف طلاب و مدارس برسه بهتر اداره کنه. به این دلیل به حال مقدار زیادی از علما در کار تولیت دستن در کار بودن. عرض کردم مقدار زیاد از مصارف اوقافی هم مصرف طلاب و علما و تبلیغات مذهبی از قبیل روزه‌خوانی و عزاداری از این کارها میشد. بعد از مشروطیت که یواش یواش مملکت سازمانهایی به مبنای قانون پیدا کرد، این وظایف روحانیت هم به تدریج کم شد. مقدار زیادی از کارهای آموزشی از روحانیت یواش یواش گرفته شد و داده شد به وزارت معارف. دادگستری قلم با تشکیل دادگستری و قضات دادگاه‌های مستقل بالمره دعاوی از خانه علما و روحانیون برچیده شد. خلاصه یواش یواش کار رسید به جایی که علما و روحانیون حضور بودند و مدارس قدیمه و اصطلاح و تدریس علوم مذهبی یا عزاداری روزه خوانی. ولی همین مقدار را هم طبعا علما من نداشتن که به صورتی دولت در کارشون دخالت یعنی حتی نظارت. یکی از موارد نظارت از بعد از تأسیس قانون اوقاف 1312 زمان مرحوم پهلوی اول همین نظارت دقیق‌تر و جدی‌تر قانونی بود رو موقوفا اول بوجه نقاری تولید شده با وجودی که سعی میشد همیشه از عقل محدود با روحانیت جانب قانون ها داشته میشه ولی از بعضی از برخوردها ناگزیر. دلیلش هم باز بعد از مشروطیت که صحبت رفرم و ترقی و پیشرفت کار مملکت و یواش‌یواش الگوی اروپایی در کار مملکت پیدا شدن پیش آمده بود، به دلایل به اصطلاح اجتماعی و سوسیولوژی که بسیاری که خودتون هم می‌بینید این فکر پیدا شده بود که دخالت روحانیت در کار دولت مثل این که ممکنه احیانا یه قضی بعضی از رشته‌های پیشرفت رو کند بکنه خدا نکرد و به اصطلاح متجددین هم کم کم یواش یواش چقدر نسبت مسائل مذهبی و روحانیت اینا کم توجه تر می شود. دولت هم با وجودی که سیاست دولت هیچ وقت این نبود که خدای نکرده با روحانیت تعارضی داشته باشه، بعضی از اقدامات دولت طبعا ملائم طبع روحانیت نبود. مثلا فرض بفرمایید در زمان پهلوی اول همین که سعی میکنن که کسانی که به منبر میرون اینا یه حد اقل سواد داشته باشن، هر کسی دومت چلوار سیاه و سفید داره کلش داره و عنوان روزخون داره تو خونه مردم هر کاری بهش کار بکنه، هر تفتفله بهش کار به عنوان مسائل و حوادث مذهبی تحویل مردم بده و خلاصه اینا، فکر کرده که آشاش برای این کار یک حساب و کتاب داره. طبعا مورد چیز روحانیت نبود، روزخون ها سرسانشون در میمه از این نقار ها. اما بعد از شهریور به علت اشغال ایران و نقشی که مخصوصا روحانیت متعهد آن روز در مقادر قدار واقعا حفظ جامعه ایرانی از تسلط و نفوذ افکار کمونیستی مخصوصا بعد از شهریور نقش مهمی روحانیت بازی کرد، باز دولتی ها متوجه شدن که نه، هنوز روحانیت بیدرباره نقش سازنده یه داشته باشه. بعد داستان باز بقایه نقشی شد و بیزن دخالت روحانیت رو بعد از وقایع نفت تا مدتی این پست رابطه بین دولت و روحانیت و یه نوع ماه عسل بین روحانیت و دولتی در کار بود تا باز یواش یواش به اصطلاح آبا از آسیا ریخت و دولت مرکزی قدرت بیشتری کرد. اصلا این قدرت یواش یواش در شخص شاه متمرکز شد و مرحوم پهلوی دوم هم با اون عجله‌ای که در کار پیشبرد مملکت داشت و با اون تجربه بدی که از زمان اصلاحات زمان پدرش به هم خوردن اوضاع مملکت در اثر اشغال ایران رو بدون اینکه خیلی صریحا اون مرحوم تفوقی به این مطلب بکنه، معلوم بود که تای فکرش این است که وقتش کمه، وقت مملکت هم کم است، عقب ماندگی هم بسیاره، بنابراین باید چهار اسبه و چهار نه دنبال پیشرفت رو مملکت زد و هر مانعی هم که هست این مانع رو به صورتی باید از سر راه برداره. البته بهتون عرض میکنم این تایفه که اون مرحوم بود اما تایفه که من و شما هم بود و هست، مخصوص ایران هم نیست، مخصوص همه کشورهای در شرایط ایران، مثلا جهان سوم رو اسمشون، همه جهان سومی ها میدونن که از کاروان پیشرفت و به اصطلاح تمدن 200-300-400-500 سال عقب هستند و هیچ راهی هم نیست برای رسیدن به این کاروان، باید دویی باید چهار اسبه هم دویی، همه کم و بیش تای ذهنشون این فکر هست. خب ایران هم یه همچین فکری همچین ایده همه ما، همه کسانی که به اصطلاح طبقه روشنفکر و منور و فکر رو تحصیل کردی که دنبال این جور فکرها برای پیشرفت مملکت داریم، همه ما ذکر فکر داشتیم که خیلی تلاش بکنیم و وقت اون هم کمی زیاد هم تلاش بکنیم تا بتونیم این عقب ماندگی اعصار و قرون رو به صورتی جبران بکنیم. این بود که باز یواش یواش بعضی از این اصلاحات به مذاق روحانیت خوش نیامد و به هر صورت اینجا رو دیگه بنده توضیح نمیدم، رسید به داستان وقایع خرداد 42 و موضوع اصلاحات ارضی و بقیه اصلاحات اجتماعی ایران و اون برنامه ها. و خلاصه نتیجتا وقتی که بنده وارد اوقاف شدم یک کدورت بسیار ریشه‌دار و نقاب و باید عرض بکنم با کمال تأسف یک گودال بین روحانیت و دولت پیدا شده، خیلی خیلی وضع اسفناک از جهات اینکه احساسات طرفین تند و نسبت به دیگر خوشبینی بسیار کم. حالا باید سازمان اوقاف یه جوری هم با وجود البته صریح این مطلب در اصل در قانون اوقاف و شرح وظایف من نبود، ولی بدیهی بود که باید سازمان اوقاف یک جوری مسئله امور مذهبی رو هم به این صورت صحیح در بیاره و طبعا این کار بدون کمک روحانیت امکان پذیر نبود، بنابراین باید با روحانیت یه جوری کنار اومد و این رودال بین روحانیت و دولت رو به صورتی حفر. از لحاظ ضبط تاریخ این نکته خوب است که من وقتی که وارد اوقاف شدم طبعا یک سری یه مقدار به اصطلاح امروز بریفینگ در خود هیئت دولت به من دادن که اوضاع اوقاف شد، از چه قراره، موقفات در چه وضعی هستن، یه همچین بریفینگی بود. شخص نخست وزیر همین مقداری با من صحبت میکرد و چیزایی که به اصطلاح از اعلی حضرت شنیده بود و خیال میکرد و در ته فکرش بود که باید کارهایی در این مورد بکنیم. عرض کردم استعمال تعبیر آخوند فرنگی هم خلاصه بیشتر برای که بتونیم اینجوری دولت و روحانیت کنار بیاد و روحانیت دیگه در جهت خلاف دولت نباشه، که طوری شده بود یا تقریبا داشت میشد که هر اصلاحی که دولت پیشنهاد بکنه به طور خودکار و اتوماتیک روحانیت باش علیهش جبهه بگیره و نتیجه مردم این کار رو به نظر خوشبینی بهش توجه نکنند، علاقه بهش نشون ندن. این مسئله بسیار بسیار مشکلی بود. روز اولا منده به عمق و دامنش آشنا بودم، چون از کدام دستان در کار نبودم اولا برا و قبل از این تاریخ هم اصلا در این دوره انقلابات زمان اصلاحات ارزیونا من اصلا در مأموریت خارج بودن، خیلی به اصطلاح در بطن حوادث نبودن و احساس و ادراک مستقیم به اصطلاح فرنگی ها اکسپریانس مستقیم از حوادث نداشتن، ولی وقتی که وارد شدم و شروع کردم به یه مقداری ملاقات ها و مصاحباتی با کسانی که به صورت دستن در کار بودن، یواش یواش از روحانی و کشوری و غیر کشوری معلوم شد که نه، مسئله حادیست و دامنش هم خیلی متاسفانه گسترده است.
آیا دولت به هر تقدیر برای روحانیون در واقع به صورتهایی، حالا یا به صورت قابلا ظاهر و علنی یا احیانا از بودجه هایی که موجود بود کمک های مالی مستمری یا غیر مستمری میرسون؟
من نمیتون ارسان خدمت شما، این هم باز یکی از اساطیر و افسانه هاست که باید این هم روش مثل همون اساطیر درامت ها و عجیب و غریب و اوقاف و نفت ثانی و اینا، این اسطوره کمک دولت به روحانیت و دستگاه آخوندی هم بنده باید اینجا قدرتون توضیح بدم از جهت روشن شدن. دو نکته در این جا هست. اولا دولت مستقیم و غیر مستقیم، محرمانه و غیر محرمانه، چقدر به دستگاه به اصطلاح آخوندی یا روحانیت کمک میکرد. و ثانیاً جالب اینجاست، این کمک دولت به اصطلاح به روحانیت، این کمک چقدر در نزدیکی روحانیت با دولت مؤثر بود و نتیجتاً قطع این کمک چقدر در خلاصه به زبان فارسی در پیش آوردن حوادث انقلاب ایران مؤثر بوده است. چون در این باره جناب آقای خیلی خوندید و خیلی هم به گوشتون رسیدید و به همین دلیل هم الان روش انگوش گذاشت. اما کمک مستقیم دولت به روحانیت تقریبا صفر، یعنی از بعضی موارد شاز و ناده که برای بعضی مسجدی یا مثلا بعضی مدرسه قدیمه یه معلمی در اختیار داشتن یا مثلا مدرسه رو تعمیر میکردن یا حتی مثلا کمک مالی میکردن، خیلی شاز و ناده حتی هم تقریبا هیچ و به طریق اولا در بودجه مردشد چیزی به نام کمک به روحانیت اصلا آقا چیز دادیم مطلقا این دولت وزیگه در این کار با خودشون بود. برای که روحانیت اولا خودشون با مردم سر کار داشتن، منبع اقتصادی روحانیت هم همون وجوه مذهبی و به اصطلاح وجوه بریش که مردم به رضا و رغبت روی دستور و موازین شرعی به روحانیت میده. این یه منبع، یه منبع هم بعضی از نوعاتش که مصرفش برای هم مساجد و مدارس و از این هم. ولی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دو سه جور کمک غیر رسم به بعضی از روحانیون می شده است. یک، بنده خودم یادم است از بعد از شهریور یادم است که شخص اعلیحضرت پهلوی دوم سال یک یا دو بار ظاهرن، یعنی ماه رمضان به عنوان فطریه و شاید هم مثلا محرم و صفر، خود دربار یک کمک مالی به بعضی از ائمه جماعت و روحانیون تهران واقعا به عنوان کمک، به چیز خیلی مختصری که هر گوشه مختصری از زندگی رو بشن
برای قم و
این هم تنجیشه اطلاع دارم برای تهران بود،
برای مشهد و اینها هم احیانا
نبود، شایدم برای برای اصلا این کار شخص اعلیحضرت بود، جیب خودشو کمکی بیرد از این روحانیت میکرد، واقعا هم کمکی به اینا و هم این افره هم جنبه سواب و هید عمل دنیوی و آخرتی هر بود. داستان حضرت رضا و موقفات حضرت رضا، اونها هم خودشون یه مصارفی از لحاظ اطعام و کمک به روحانیت دارن که اونا بدونی که موقفات حضرت رضا خارج از سازمان و اوقاف هست و زیر نظر مستقیم شاه وقت و رئیس دولت، بنابراین اون هم هر کاری که میکردن خب حضرت رضا وظیفه داشت موقفات شون متقلیه کار خودشون میشندن و بعضن هم متولی موقوفات آستانه که شخص شاهنامه میکرد بود طبق اختیاراتش حق داشت که بعضی از روحانیون بعضی از کمک هایی بکنه. این هم در این حدود. البته من اطلاع جست گریختهی که دارم میدارم که در سالهای اخیر دستگاه های امنیتی که وجوه محرمانه در اختیار داشتن اونا هم یک کمک هایی شروع کرده بودن و به روحانیون میکنند. اما بهتون عرض میکنم در این کمک ها باز باید دوسته رو که در نظر داشته باشیم. این کمک ها به روحانیون، کمک ها به روحانیون دسته دوم و سوم و چهارم است. هیچ وقت خیال نکنید که روحانیون بزرگ و معتبر، حالا از مراجع تقریب ولی صحبت نمی کنم، حالا از روحانیون زیر مراجع تقریب و روحانیونی که وزنی دارند و چیز داشتن، مطلقا نه احتیاجی به دولت داشتن، نه دولت هم اگه میخواست به اینا کمک بکنه اینا اصلا میپذیرن ابدا. مطلقا کمک هایی که به اصطلاح سری دولت میکرد و در بودجه سریش هم بوده است، گفتن در بودجه سری دولت دیگه، اینا بیشتر به ارسدن و آزر و زخنا اهمه جماعتی که واقعا احتیاج هم به کمک داشتن و خوشه از زندگیشون رو میگره در همین حد. و این به جنابالی عرض میکنم کار خوبی بود، یه بود که از اینا مخصوص در دهات اینا بعد از اصلاحات ارضی این روحانی دهات خیلی زندگی بدی پیدا کرد، اینکه بیشتر زندگی اینا از تبان مالکی سابق تمام شد. اونا که رفتن از بیرون زارعین کراب بیشتر بعض اینا بودن که بیرون کن اینا خیلی ازشون بد. یکی از کارهایی که بنده در اوقاف شروع کردن و مکررم روی اون نکته مکرر به نخست وزیر گزارش کردن به مرحوم شاه گزارش کردن همین بود که آقا این آخوندهای دهات رو باید بهشون توجه کرد به دو دلیل. این تعبیر بنده است به مکرر شاه را در درجه اول اینا فرزندان این را میکردن فرزندان شما چه فرق میکنه؟ چه فرق با من داره؟ یعنی امامه زنی که بنده امامه ندارم همونجوری که اعلی حضرت به زاره میرسن، به کارگر میرسن، به معلم میرسن، به کارمند میرسن، اینا هم بچه های مملکت هم یه روزی خان مالک بهش میرسید حالا نیز اینا دلیل هم که سایه اعلی حضرت سرشون نباشه. مضاف هم برای این که مسلمن اگر اینها رو ما راضی داشته باشیم اینا در کار پیش برد و اصلاحات مملکت نقشی میتونن ایفا میکنن. و مثال میزدم گفتم قربون ما به ده مأمور پست میفرستیم، معلم میفرستیم، بهداشت میفرستیم، احیانا نمیدونم مأمور کشاورز و مروج و سپاه همه اینا رو میفرستیم، اینا پول میگیرن، حقوق میگیرن، اضافه کار میگیرن، بدی آب هوا میگیرن، همه جور حقوق از دولت میگیرن، میرن یه کارایی در سطح ده یا در سطح شهر خلاصه برای مردم انجام میدن. اما تمام رشته های اینا ممکنه با یه قرر آخوند ده یا باطل بشه یا لااقل همکاری رو که ما از مردم انتظار داریم اون همکاری حاصل نشه و این آخوند ده قرر رو به خلاف اون مأمور نه اضافه کار میخواد، نه بدی آب هوا میخواد، نه تقاعد میخواد، نه سهم وظیفه، هیچی نمیخواد، خب یه بخورنمی نون روزونه میخواد ماهی 200 تومن، 150 تومن، 300 تومن کلاشون تماماشون پرداخت، هم خدا رو خوشنودی هم یه بخشی از مردم به حال طبقه دستگونه مملکت راضی شدن، هم پیشرفت مملکت تسریع شده
و این کار به نحوی انجام شد.
نحوش حالا بتون عرض میکنه یکی از اون نحوی که در واقع انجام شد این است که بنده با این استدلال که واقعا هم جنبه سیاسی درش آیت شده بود هم جنبه واقعی مملکت رو تو از میکنن واقع مملکتی بود که آقای مردم مملکت هست مگه آخون نباید مملکت زندگی بکنه؟ آخون همشه باید میدن فلان رو ملک یا فلان رو سلطنه یا فلان خان بهش روزی برسونه چون دولتی که آره دولت میشه زمینی که به کار مملکت ما میکنه انگولک میکنه تو کار پیشت مملکت اینا باید راضی شون کرد. و بالاخره با این سیاست بود که از دولت 1,000,000 تومان بنده بودجه سری گرفتن برای اینکه یه جوری این 1,000,000 تومان رو در سطح دهات در با ضوابطی به بعضی از این بیچاره‌ها تقسیم بکنیم که اینا از قوت لایموتی داشته باشن و در درجه اول هم شما بگم این کار به بهترین وجه در نقاط سنی نشین اجرا شد برای اینکه آخوندهای سنی ضمن اینکه احتیاج داشتن به علت همون کیفیت مذهبیشون راحت تر با دولت حاضر به همکاری بودن. این پول رو بنده گرفتم و مقدار از این آخونده رو جمع کردم و آوردم به عنوان اینکه مقدار بینه واقعا این موش مسائل کلی روز رو این در مملکت چه میگذره که اینکه میره تو ده دقیقی بیشتر اطلاع داشته باشه از اوضاع مملکت و کارهایی که دولت داره میکنه یادم باشه اولین قسمت اینا رو در حدود 500 نفر از سراسر مملکت جمع کردیم، ولی بیشترشون حال نقاط سنی نشین دور افتاده مملکت بودن یا اومدن و براشون یک دوره کلاس در تهران گذاشتیم و بعد یک دوره گردش به مملکت. آخوندهای همه جا رو ما تو سراسر مملکت گردوندیم. اینا رو از مشهد و بلوچستان و کرمان و شیراز تا همین نقاط تبریز و کنار دریا و که بنده از این کار فیلم برداشتن و اینا باور میکنند آخوند وارد شد برای اولین بار دریا دیده بود و این مثل بچه ها که تو حوض میرن با آب بازی میکنن، خودشو باش تو شلوار و عبا مینداخت تو دریا که این داری بین آقای مملکت این از آخه از درغزابات خیلی که تمام دنیا این درغزابات این اومد این پیاخا یه جاهایی هست یه کارهایی تو مملکت داره میشه، تیاره سوار شد آسمون رفت آقای مملکت پرواز کرد کناب دریا رفت بودن کارخونه رفتن اینا دیدن ها بعد بازون تو در چیز وزرا برای من صحبت کردن رؤسای مجلسین صحبت کردن هر کسی را بیدیو که آجه یکی آقا بابا جاده چی کار داری میکنه یکی آقا بابا بهدار چیه و که اومد وزیر چیز صحبت کرد آجه بودم و پوستر را اونا دیدم حتی اردشیر زادی وزیر خارجه را من بردم برای ما صحبت کرد که آقا سفیر داریم سفارت داریم از این کارا داریم میکنیم امرو ما در اینجا از این اصلا یه حرفا که یه قضیه ها این چشم اینا باز بشه این سطح دی افق زندگی اینا قضیه باز بشه
کاملا روی این مدارس در واقع تعلیماتی برای طلاب دینی تشکیلات و اوقاف نظارتی داشت روی برنامه هاشون؟
هیچ. یکی از کارهایی که ما خواستیم بکنیم آقا برای این کار نشد حتی هنوز هم بعد از انقلاب نشده است، خیلی کار مشکلیست بله، حالا امیدواریم که بعد از انقلاب لاغل دولت جمهوری اسلامی این یک کار رو بتونه بکنه و اون بود که بی حساب و کتابی به اصطلاح خود آخوندها لانظام شعار دستگاه روحانیت هست. هیچ نظامی از هیچ جهت در این دستگاه راه نداشت و حتی این شده بود تئوری که اصلا میگفتن دستگاه را نظامی الله نظام یعنی نظام، لا نظام یعنی نظام دستگاه رو خوندی
از کتابایی که
ببخشید نتیجتا تعلیم و تربیت تمام البته روی گرده قدیم که بسیار بسیار جرده جالبیست و تمام ظرائف تعلیم و تربیت درش ملحوظه، ولی هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. یعنی اگر شما آدم جدی هستید یه برنامه رو از با بسم الله شروع میکنید تا تا تمت به اعلاترین مدارج علمی و روحانی هم میرسید، کما این که تمام کسانی که در این دوران به این مدارج رسیدن این برنامه رو طی کردن. خودش به اصطلاح روز کوریکولوم ویتی داره که از کجا شروع میکنن و کجا ختم میشه و این برنامه رو شما بگن تنها برنامه علمی و ذهنی نیست، یه برنامه زندگی. آقا جالبم در این دستگاه روحانیتی هست که دستگاه روحانیت یه قسمت تعلیماتیش تنها تعلیمات نیست، واقعا تعلیم و تربیت، بلکه تربیت و تعلیم یعنی یک نحوه زندگی است، یه به اصطلاح موزه a way of life. و جان کلام در اینجاست، تنها نیست که من یه مخش مطالبی یاد بگیرم، نه، صحبت در اینست که من یک نحوه زندگی داشته باشم که این زندگی وابسته است به دانش من و به رفتار من. غیر از این اگر باشه همون الله نظام فی نظام و نظام فی الله نظام، یعنی هر که خواهد گو هر که دلش از دوده از باباش زن باباش قهر میکرد یا حوصله نبود بره درو بکنه میمد توی چیز عمامه دور کلش میرسه و میگه بنده طلبامو به جای میرفت به بخور نمیر زندگی میکرد و هر کنم دلش روزا میخواد میرد، دلش تنگ میشد میرد پای دستی روسایی میشه، دلش در بیرو بیرد کار دیگه میکرد، هر جوری بود. بعدم البته اون کسی که خوب دست میخوند و بعد دست میخوند همم قاطی هم مدرکی هم در کار نیست، مدرکش قبول عامه است. البته ببخشید اینا بهتون عرض میکنم، شما در مراحل جدی وقتی به مرحله اجتهاد و بالاتر به مرحله اجتهاد میرسید طبعا رؤساتون اساتیدتون بهتون به کاغذ میدادن و تأیید میکردن که شما در مرحله فلان مرحله از اجتهاد هستید و به اجتهاد مطلق کل رسیده اید. اینم هست، اما اینم فقط از لحاظ قبول عامه است، اما اثر حقوقی و رسمی و طبیعی برش بار نیست. به اصطلاح با کمال تأسف اون جمله علم برباد دهنده درش ملحوظ نیست که دارنده این از همه مزایای قانونی استفاده بکنه.
حالا با این ترتیب آقای خمینی در حدود سال 42 که در واقع تبعید شدیشون در چه مرحله ای بود؟
آقای خمینی
که اطلاعی دارید؟
در اونجایی که بنده اطلاع دارم و چیز هم اطلاع بنده البته به اطلاعیش که آدرس منابع روحانی گرفتم و از مرحوم پدرم شهیدم مجتهد مسلم، آقای خمینی به خلاف اون چی که بعضیا شنیده می شود می گویند یا می نویسند رسمن یا غیر رسم، و مردیست درس خونده مولا مجتهد، اتفاقا بر بقیه بعضی از مجتهدین هم یک مزیت دارد که علاوه به اصطلاح بر علوم نقلی و علوم دینی من فلسفه اسلامی هم درس خونده. به هر حال بسیاری از مراجع تقلید اصلا وارد این مرحله یا نشدن یا از حدود مقدمات تجاوز کرد، ولی ایشان خیلی بیش از مقدمات تجاوز کرده. یکی از اساتید ایشان رو هم که خودش مرد فاضل ملای مسلم رحمت الله علیه که منم به ایشان ارادت بسیار داشتم، تو خیلی مرد ملایی بود رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله استاد حسن رفیعی قزوینی، یکی از بهترین اساتید و معلمین حکمت و فلسفه و فرهنگ اسلامی در دوره ما.
حالا
این مرد استاد آقای خمینی بود، از آقای خمینی هم خیلی پیششون درس خونده. برابری از لحاظ علمی بر آقای خمینی هیچ کس ایراد نمیتواند بگیره، خیالتون راحت باشه.
صحیح. در این دوران 14 ساله ای که آقای خمینی در تبعید بود تا حدی که اطلاعات جانباری داشته باشید، ایشون به چه نحوی گذران زندگی میکرد و به چه نحوی میتوانست که به تدریج توسعه یک نفوذی رو ایجاد کنه؟
اونجایی که بنده اطلاع دارم و جست گرفته شنیدم، اونم از دوستانی که این بارو داشته، من دوستان مختلفی در رده های مختلف داشتم، برای که از زمان بچه جو خود بنده بچه به صورت بازار تهران هستم، در بازار محلی من در بازار اونجا به دوزار اونجا زندگی کردم، دوستان بازاری و غیر بازاری از بچگی را زیاد داشتم، تا مراحل مختلفی که اومدم همه جور رفیق منو در زندگی داشتم و دارم، بنابراین بی اطلاع نیستم از به خلاف خیلی از همکاران دولتی که نه یک زندگی معینی داشتن، در یک جای معینی هم در اجتماع در همون گوشه بودن، همه نه همه جای اجتماع بودن. عرض کنم به نظر شریفتان که چی داشتن به تو از این تن سوال تو چی
بود؟ سوال بنده راجع به این بود که ایشون در ظرف این مدت
که در موقعی که در نجف بودن چون روز از سال تبدیل بودن، ایشان مثل همه مراجع ممر زندگی و ممر و نه تنها معاششون که زندگی این علما و این مراجع تقریب بوده، کوچکترین و ارزانترین زندگی ممکن است، زیر دست اینها میلیون ها پول می آید و می رود و یه پاپاسیش به دامن اینا گیر نمی کنه. زندگی خصوصی اینا هم و اینا به تو بگم تمام اون چه به اسم سهم امام معروف هست، این پولیست مال اینا ها، این پول تا طبق موازین شرعی از شیر مادر برای این حال آفره، ولی تمام این پول از یه طرف میاد و یه طرف میمیره برای طلاب و مسائلی که از خرج شد. از این یک آدمی که در حد پاپه زندگیش ارزان ترین زندگیش در حد زندگی مثلا یه زفور چقدر چیه زندگیش؟ این زندگی اینا، البته در بین روحانیت هم بعضی از اینها که بعد خارج از روحانیت هم املاکی که داشتم میده که بعضی از اینها خیلی متبدل بودن یا کارهای تجارت و صنعت و زراعت میکردن، اون یه حسابی هست. ولی مرجع تقلید که فقط ممر معاشش از وجوه بریه مذهبیش، اینا میلیون ها پول مقلدینشون بهشون دارن به عنوان سهم امام و خمس و اینا، اینا اقل معیشت در کوچکترین خانه زندگی میکنن، در زندگیشون هم تمام زندگیشون هیچی نیست جز یه خورد و خوراک مختصر، به اصطلاح خودشون یک نون و پنیر طلبگی.
حالا به چه ترتیبی ایشون متدرجن یا تا اونجایی که شاید یک عده‌ای متوجه شدن، شاید آنن وقتتن من نمیدونم کدومش صحیحه، آقای خمینی موفق شد که این مقدار برای خودش نفوذ به تدریج ایجاد بکنه؟
اصلا خدمت شما که اولا وقتتن نبود و به قول شما به تدریج بود و تدریجش هم خیلی ساده است، ولی اصولا نفوذش هم خیلی ساده است. خونه ما بیان یک دقیقه مثل همه شرقی ها فکر نکنیم، فکر بکنیم مسائل را از مجاری طبیعی خودش اگه نگاه بکنیم خیلی مثلا روشن میشه. خودمون آقای خمینی مرد شجاعی است و ضمناً معتقد به حرفاش. این دو مطلب آقا رو هم بریزی جواب سوالتون داده میشن. ایشان شما نطقی یکی دو سه تا نطقی که در قوم در همون بحبوه به جیرانوندهای دوران اصلاحات زده است، این نطق رو بنده هم حالا بعض از 15 16 17 18 سال چند ساله حالا که میخونم میبینم بابا با سرش بازی کرده، با جانش بازی کرده. آقا ارزش داره مردم در بارو دوست دارن، هر کسی شجاعت، اونم چی در مملکتی که بزرگترین فضیلت مال بزرگترین قهرمان ملی این هاست، یعنی علی ابن ابی طالب و اون شجاعتش. مردم شیعه علی ابن ابی طالب رو نه به خاطر علمش، نه به خاطر قدرت بیانش، نه به خاطر آقای و بزرگواری، هیچ، در درجه اول علی ابن ابی طالب یعنی رستم، خلاصه اش بهتون بگم. مردم عادی علی ابن ابی طالب شجاعت علی اینا رو مسخره کرد. بعد از این شجاعت بالای منبر شد، بابا این قبل از شجاعت از همه از مقام امامت رو داشته، این فصیح ترین آدمی است که عرب طالب خودش دیده. البته بعد از قرآن که کلام خداست، فصاحت یعنی چیز؟ یعنی کلام علی ابن ابی طالب، به طوری که دشمنانش از آن میکردن دیگه. وقتی یزید یادتونه بخواست به جلوی صحبت حضرت زینب رو بگیره، گفت اینو ایلو ساکت کنید، این چیه شناش رو بیادن دارد، این کلام اون معلوم. گفت به هر حال این سایی که این دختر باباشو خود به فارسی امروز گفت این دختر باباشو، این همه اگه حرف بزنه تمام دستگاه رو همیشه
صحیح
برای اینجوری سیگه صحیح. یک چنین آدمی هر کسی ازش خوشش میاد.
یک حالا شهرتی دادن، حتی بعضی جاها نوشتن که البته راست و درست چه باشه و نمیتونم، ولی میگفتن شاید یکی از چیزهایی که در اون گیرودار تحولات و یا تکوین اونچه که انقلاب اسمش گذاشته بود این بود که ناگهان یکی از نخست وزیران اون دوران اخیر اونچه که در واقع به هر تقدیر و به هر ترتیبی به آخوندها میرسید این رو برید.
بله 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 همون مسئله است که بهتون عرض کردم که یک بود در بودجه دولت گفتند مبلغی بوده است که مبلغش رو باید چند میلیونه، مثل اینکه اگه اشتباه نکنم مرحوم اعلیحضرت محمد رضا شاه در کتابشون رقمش هم دادن، خلاصه مبلغ پول نسبتا جالبی چند از 100 میلیون بیشتر مثلا در این حدود ها چند جزیه تا به حال این در بودجه شخص دولت رئیس دولت بوده که این به بین تقسیم میشد از به بعضی از روحانیون و به خاطر چیز بودجه‌ای به سرسخشی در بودجه این رو زدن. ولی همین رو خواستم بهتون بگم، این البته ظاهرا درسته برای که اعلیحضرت محمد شاه در کتابشون اشاره کردن، من بعد تایید شو شنیدم از جاهای دیگه، ولی بهتون عرض میکنم آقا این دادنش کمکی به تهدید روحانیت نمی کرد، قطع کردنش هم هیچ تأثیری در داستان انقلاب نداشته ها. اینه بنده جوانی خیلی. حالا یه چیزی هم بگم، اگه این پول ده برابر اینم بود باز بنده جوانی همین جای هستیم که حالا نشسته این، ولی که اصلا داستان اون یه داستان دیگریست. انقلاب ایران به بنده مربوط نیست و اون موقع هم سرکار نبودن، اون داستان انقلاب ایران یه داستان دیگر صحبت های امروزمون ارتباطی ندارن، ضمن این که البته بعد ارتباطش بهتون عرض میکنم، یه ارتباط هم در این حال داره. حالا بنده از نتیجه شهاله بهتون بگم، اگر سازمان اوقاف موفق شده بود به صورتی جلب رضایت روحانیت بکنه و اون حفره رو که عرض کردم قدری پر بکنن، طبعا ما امروز اینجایی که حالا هستیم نمیدن بود برگرد نداره. ولی چند اشکال در اون راه بود که اینو بنده به عنوان وظیفه‌ای که برای خودم میدونستم، حالا اینجا رو اشاره میکنم، زمان من بود، بعد از من هم بود و بعد از من بدتر هم شد. اشکال اولی قضیه های اشکال روحی بود است. بنده قبلا هم اشاره کردم اصولا در مملکت یواش یواش یه تقسیم پیدا شده بود در اجتماع مملکت و اون تقسیم بین طبقه روشنفکر و بقیه مملکت و یواش یواش این طبقه روشنفکر هم صفت ممیزش از بقیه این شده بود، در یکی از مظاهرش واقع لااقل این بود که به دین و به دستگاه دین روحانیت کم عقیده یا احیانا بی عقیده شده. نتیجتا بقیه توده عظیم مملکت که هنوز دنبال روحانیت بودن، دنبال مذهب و نماز و مسجد و از این حرفا بودن، نسبت به ما به اصطلاح که یه جور دیگه فکر میکرد و یه ارزش های دیگه یه باشماش برامون پیدا شده بود و یه هدف های دیگه داشتیم، نسبت به ما بیگانه شدن. و با کمال تأسف بند شخصا اون چی که سعی کردم به جایی نرسید، برای این که ارز کردم حالا نمیفهمم، من نمیشتم خلاف جریان کلی اجتماعی شنو میکردم، نه من جانشیران من هم ان نهایه تنها کاری که بنده توانستم در اون موقع بکنم این بود که یه دو سه کار هستم کرد. یکی همون برنامه گرد زدم این موقع از این آخوندهای سطح ده هونا رو جرد بکنم، این موقع از رو واقعا یه جوری بهشون یه چیزایی یاد بدیم، یه کمکایی هم به معاش زندگیشون کرد. ابتدایی کنم یه مقداری کلاس این برنامه درست کنیم برای طلبه های جوان که اینا هم غیر از ضرب زیدو خوندن و یه مش درس هایی که در اون 500 سال اخیر همون درس ها و همون مطالب و همون کتاب هاست، بدون این که با اقتضائیات روز یه نوع تطبیق داده بشه، یه کلاس در قوم درست کردن که این طلبه ها این اقتضائیات روز تو این کلاس ها ما بیان بخونیم. این هم البته چون باز روحانیت در قوم این رو به عنوان یه نوع به اصطلاح دهنکجی به خودش ترقی کرد، اینم یه آشان شما ازش منصرف شد. ولی یه مقدار از این کلاس ها درست کردم، از تهران هم چند تا معلوم شد برای اینا بزرن حقوق مدنی. اونا فقه میخوندن اما حقوق مدنی که اونا از به فقه اخلاص شده، اما همین ببینید اون برای یه مسائل رو نفرض بیتیم، مثلا نفرض میکنیم که آقا غیر از مسائلی که اینا در فقه میکنن بیشترش هم روی عبادیات و حج و از این حرف هاست، قانون تجارت داریم که این مبحث تجارت در فقه هم هست، اما در مبحث تجارت راجع فصلون راجع به کورپوریشن دیگه مطلبی نداره، اصول رو داره اما قانون تجارت راجع به کورپوریشن، این هم اتفاقا از همون فقه گرفته. اما این رو اون آخوند رو باید بفهم برای که باز بشه که آقا یه قاعده ری که راجع به شرکت نمیدونم پژمانده صنعه کمپانی و پسران هست، این راجع به جنرال موتورز یه جوری دیگه است، یه ذره فرق میکنه. درستشون گویی که فقه اسلامی این دکتر هم مندیجی بهتون بگم برای که خلاف این رو یا لاقل غیر این رو همه جا شنیده ایدام. فقه اسلامی همون جوری که از وظیفه‌اش پیداست، این باید از حالا تا آخر قیامت رو اجتماع مردم تمشیت بده. بنابراین واقعا چه میکنه؟ شما در فقه اسلامی به یک اصول و کلیاتی دست میابید که ژنی این دین هرچی اسمشو میزنید، ژنی دین اسمشو میزنید یا به هر حال جنبه الوهیت